سلام و درود بر شما. من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با یک برنامه دیگر میزبان شما هستم. نخست توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. یک کمیشنر نظارت بر کمک‌های بریتانیا میگوید کشورش باید احیای حضور دیپلماتیک در افغانستان را برای حمایت از زنان افغان و نظارت بر کمک‌های بریتانیا در نظر بگیرد. هوگ بیلی که در ماه می امسال به کابل رفته بود گفته که به باور او زنان افغان و مؤسسات غیر دولتی از حضور دیپلماتیک غربی استقبال می‌کنند تا آنها نظریات زنان افغان را با طالبان شریک سازند. روزنامه گاردین دیروز گفت که آقای بیلی گزارش خود را در مورد ارزیابی کمک‌ها برای افغانستان به یک کمیسیون مستقل سپرده و برای احیای روابط دیپلماتیک بین بریتانیا و افغانستان توصیه کرده. بریتانیا با حدود 3 میلیارد دلار کمک در 3 سال گذشته پس از امریکا دومین کشور بزرگ کمک رسان در افغانستان است. این کمک‌ها به طالبان داده نمی‌شود و از سوی مؤسسات غیر دولتی در اختیار نیازمندان قرار می‌گیرد. پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان در اگست سال 2021 بریتانیا همه دیپلمات‌هایش را از افغانستان بیرون کرده. انتظار می‌رود که امروز جنازه گیلمن وزیر عضو ارشد جنبش تحفظ پشتون در عدیره آباییشان در وزیرستان شمالی به خاک سپرده شود. این شاعر جوان یکشنبه گذشته از سوی گروهی از مردان مسلح شدیداً زخمی شد و چندین روز را در شفاخانه سپری کرد. گیلمن وزیر در سروده ها و سخنرانی هایش همواره از پالیسی های حکومت و اردوی پاکستان انتقاد میکرد. او به اتهام اظهارات تحریک‌آمیز علیه اردو در سال 2023 دستگیر شد و پس از 8 ماه از زندان رها شد. از گیلمن وزیر 5 فرزند به شمول 3 دختر و 2 پسر به جا ماندند. سفیر عربستان سعودی پس از بازگشت به افغانستان با وزیر خارجه حکومت طالبان ملاقات و به ادامه کمک‌های بشری سعودی به افغانستان تاکید کرده است. حافظ ضیاء احمد معاون سخنگوی حکومت طالبان در سلسله از پیام‌ها در شبکه ایکس یا تویتر سابق دیروز نوشته که این دیدار بر روابط دو جانبه تمرکز داشت. بر اساس گزارش‌ها دیپلمات‌های عربستان سعودی در فوریه 2023 افغانستان را به دلایل امنیتی ترک کردند. به شمول عربستان سعودی تا هنوز هیچ کشور حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. ملا عبدالغنی برادر معاون ریاست الوزرای حکومت طالبان میگوید که زون‌های پروسس صادرات در 6 ولایت افغانستان از جمله کابل ساخته میشود. او پنج شنبه در روز ملی صادرات گفت که این طرح تأثیر مثبت و قابل توجهی بر بخش صادرات افغانستان خواهد داشت. ملا عبدالغنی برادر همچنان از تاجران خواسته تا برای جلوگیری از فاسد شدن محصولات زراعتی سردخانه ها را مطابق با معیارهای جهانی بسازند. پیش از این زراعت پیشگان در افغانستان از کمبود و نبود سردخانه ها شکایت داشتند و خواهان دسترسی به آن شدند. سازمان ملل متحد هشدار داده که حدود 500,000 تن در نوار غزه با فاجعه بارترین سطح گرسنگی روبرو هستند. این سازمان دیروز در شبکه ایکس یا تویتر سابق نوشته که عدم دسترسی به منابع و تدارکات محدود باعث شده که خانواده ها کمک های غذایی مورد نیازشان را دریافت نکنند. در حال حاضر نوار غزه در محاصره مطلق اسرائیل قرار دارد. به گفته سازمان‌های کمک‌رسان با گذشت بیش از 9 ماه جنگ و ویرانی شدید در نوار غزه وضعیت بشری به بحران شدید مبدل شده و هیچ روزنه‌ای از پایان جنگ دیده نمی‌شود. پس از حملات 7 اکتبر سال گذشته گروه حماس بر قلمرو اسرائیل که در اثر آن حدود 1200 تن کشته شدند، اسرائیل حملات سنگین را بر نوار غزه آغاز کرد. حماس از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته می شود. وزارت صحت غزه که در کنترل حماس قرار دارد می گوید که بیش از 38,000 تن که بیشتر آنها افراد ملکی‌اند در جنگ 9 ماهه در حملات اسرائیل کشته شدند. این ارقام از سوی منابع مستقل تایید نشده است. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در اجلاس ناتو در واشنگتن به اشتباه ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین را رئیس جمهور پوتین نامید. این در حال است که شماری از اعضای حزب دموکرات از بایدن 81 ساله خواستند تا از نامزدی برای انتخاب مجدد منصرف شود. این اشتباه روز پنجشنبه اندک قبل از یک کنفرانس خبری مورد انتظار اتفاق افتاد، جایی که جو بایدن امیدوار بود که ترس دموکرات‌ها را در مورد این که او دیگر توانایی شکست دادن دونالد ترامپ نامزد جمهوری‌خواه را در انتخابات ماه نوامبر ندارد کاهش دهد. شنونده های عزیز، با سپاس از این که تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکیم سید قادر جلالوف همراه بودید. حال توجه کنید به برنامه مثلث و مهمان آزادی که آماده نشر است و یکی پی دیگر نشر می شود.
مثلث، بررسی ابعاد منطقه‌ای و جهانی تحولات افغانستان.
سلام و خوش آمدید. شهباز شریف صدر اعظم پاکستان روز سه‌شنبه مهمان امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان بود. دو رهبر علاوه بر بحث در مورد بهبود روابط اقتصادی، درباره وضعیت امنیتی افغانستان تحت حاکمیت طالبان و ضرورت ایجاد حکومت همشمول هم گفتگو کردند. سفر دو روزه شریف و تاجیکستان در آستانه برگزاری نشست سران کشورهای سازمان همکاری شانگهای در شهر آستانا پایتخت قزاقستان انجام شد. پاکستان ادعا میکند که طالبان پاکستانی و تاجیکستان مدعی است که جماعت انصار الله در افغانستان پناهگاه‌های امن دارند. این مسئله چرا حائز اهمیت است و چشمانداز امنیت در منطقه چگونه به نظر میرسد؟ در این مثلث بررسی میکنیم. گپ میزنیم با اسفندیار آدینه، روزنامه‌نگار در لندن، و دکتر آریان شریفی، استاد مطالعات امنیت بین الملل در پوانتون پرینستون ایالت نیوجرسی آمریکا. جناب آدینه، سفر شهباز شریف به دوشنبه چرا مهمه؟
خب سفر شهباز شریف به دوشنبه از آن جهت مهمه که این هر دو کشور با طالبان در افغانستان مشکلاتی دارند، از جمله در زمینه امنیتی. هم گروه های مخالف دولت رحمان در تاجیکستان در خاک افغانستان هستند، هم گروه های از طالبان پاکستانی در خاک افغانستان هستند که از اونجا به ایده‌های جانبی پاکستان اونجا حمله میکنند به برخی از جاها در پاکستان. و اخیراً پاکستان همینطور که میدونید چند حملات یا اینکه عملیاتی در داخل خاک افغانستان هم انجام داده است.
خب جناب شریفی، شما در جریان هستین که چند روز پیش هیئت از طالبان در دوحه حضور داشت و در اونجا با نمایندگان 25 نمایندگان ویژه 25 کشور به شمول کشورهای آسیای مرکزی دیدار کردن، اما جای بقیه مردم افغانستان به شمول زنان خالی بود در نشستهای اصلی. حال اگر بتانیم این نقطه ها را وصل بکنیم، چه ارتباط شما مشاهده میکنین بین قطر، دوشنبه و آستانه با توجه به سفر شریف به آسیای مرکزی و همچنان برگزاری نشست شانگهای؟
از زمانی که طالبان دوباره روی کار آمدن در آگست 2021 میلادی، جهان تقریبا با سه نوع، با سه گزینه در قبال طالبان مواجه بود. گزینه اول گزینه تقابل بود که با طالبات مواجه شوند، تقابل بکنند، دوباره اونا را از بین ببرند و یک حکومت دیگر بیارند. این گزینه اول. گزینه دوم گزینه تعامل بود کاملا، که حکومت طالبات را به رسمیت بشناسند، کرسی افغانستان رو در سازمان ملل برشان بتن، سفارت ها را برشان تسلیم بکنند، خلاصه مکمل با طالب تعامل بکنند. و گزینه سوم گزینه انزوا بود. انزوا به این معنی که خب نه تقابل بکنن نه تعامل بکنن، ولی حاکمیت طالبان را به انزوای دیپلماتیک بکشانن تا از او را بتانن بالا اینا اعمال فشار بکنن و اینا را قادر بسازن تا ای که بعضی از خواسته های مردم افغانستان را بپذیرن و قسمتی از خواسته های جامعه جهانی. در این تقریبا سه سال گذشته عموم کشورهای دنیا همین گزینه انزوا را به پیش بردن. به همون دلیل هم هست که تا حال هیچ کشور حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته. ولی این کنفرانس دوحه سوم یک کمی جالب بود. جالبیتش به این بود که دیده می شود که دنیا به این نتیجه رسیده که گزینه انزوا واقعا اون نتایجی را که دنیا و مردم افغانستان ازش انتظار داشتن اون نتایج را نداره. حدود سه سال است که می گذره مکاتب دختران هنوز بسته است، خانم ها اجازه کار هنوز ندارند، فشار بالای مردم هست، از جانب دیگر کشور در کاملا یک انزوای دیپلماتیک به سر میبره، وضعیت اقتصادی بد است و به این شکل شرایط ناگوار واقعا در کشور هست. بنابراین دنیا دیده میشه که آهسته آهسته میروند به طرف گزینه دوم، یعنی گزینه تعامل با طالبا. البته این تعامل هم تا جایی که من میشنوم از دوستا در شورای امنیت سازمان ملل متحد، از دوستا در حکومت‌های آمریکا و اروپا صحبتی که میشه این هست که در کنفرانس دوحه هم با وضاحت بر طالبا گفته شده بود که خب بله ما میریم آهسته آهسته به طرف تعامل با شما، ولی این تعامل به معنی به رسمیت شناختن شما نیست. دو تا شرط بسیار عمده برای طالبا بسیار با وضاحت گفته بودن، خصوصا خانم روزمری دی کارلو معاون سرمنشی سازمان ملل دو مسئله عمده را برای طالبا گفته بود. یک، بازگشایی مکاتب دخترها و اجازه حق کار برای خانم های افغان. دو، مسئله ایجاد حاکمیت و حکومت همه شمول در افغانستان من حیث دو پیش شرط اساسی برای که تعامل کامل شود با طالبان. خب این چیزیست که ایناله از یک طرف غرب واقعا میخواید، از جانب دیگر کشورهای منطقه هم دیده میشه که میخواید، طوری که آقای اسفندیار گفتن در سفر صدر اعظم پاکستان به تاجیکستان نیز مسئله ایجاد حکومت همه شمول در افغانستان صحبت شده بود بالایش، به این معنی است که حتی کشورهایی که با طالبان روابط نزدیک دارن به گونه غیر رسمی مثل پاکستان، حتی اونا هم خواهان ایجاد یک حکومت همه شمول در افغانستان هستند تا اینکه صبح پایدارتر در کشور به وجود بیاد.
تشکر از این. خب جناب آدینه، همونطور که جناب شریفی هم اشاره کرد و گفتیم، رحمان بار دیگر ثبات و امنیت در افغانستان تحت حاکمیت طالبان را به نحو گره زد به ایجاد یک حکومت همشمول. منظور تاجیکستان از همشمول بودن حکومت در افغانستان چیست به نظر شما؟
خب از همان آغاز که طالبان دوباره روی کار آمدن در افغانستان در چند سال پیش، حکومت تاجیکستان همین حرف را گفته که همشمول باشد. و همشمول هم از نظر آقای رحمان یعنی حضور بخصوص فارسی زبانان و تاجیکا در حکومت هست. چون که خود آقای رحمان هم اون زمان میگفت که بیش از 40% مردمی افغانستان تاجیک هستند و همینطور باز گروه های دیگر فارسی زبان هستند، ولی در افغانستان همیشه دولت ها دولت های قومی بوده و مثلا تا به حال حالا و جز یک دو مورد هیچ غیری پشتون یا غیری افغان در سر قدرت نامده. حتی در زمانی که میگن جمهوریت، این جمهوریت هم صرفا حکومت در دستی کسایی بوده که پشتون هستن. حتی کشورهای غربی هم در کنفرانسی بان و بعد از اون هم یعنی با بازی های قومی و قبیله‌ای در این کشور پرداختن و حکومتی هرگز حکومتی همشمول نبوده، هرچند که در نهادهای مختلف دولتی نماینده‌های اقوام مختلف بودند، اما دولت همیشه به سمت قومگرایی پیش رفته. از جمله مثلا بحث‌های اصلاحات ملی و این چیزها قبلا بود، زمانی بود که حتی می‌خواستن لوی جرگه برپا کردن، حتی می‌خواستن یک زمان پادشاه دوباره بیارن، اما اون دیگه امکان نداشت که بیاد.
طالبان روایتشون این است که حکومتشان همه شمول است، اما تا حالی که صحبت میکنیم حتی یک زن هم در کابینه حکومت سرپرستشان حضور نداره. و در مورد آمار و ارقامی که از افغانستان و آسیای مرکزی هم میآید، نظریات گوناگون موجود هست. خب بیاین که این بحث را ادامه بدیم. تشکر بازم از نظرتان. جناب شریفی، پاکستان از وجود طالبان پاکستانی و تاجیکستان هم از حضور افراد وابسته به جماعت انصار الله، گروه مخالف حکومت تاجیکستان در افغانستان تحت حاکمیت طالبان نگرانند. طالبان بارها گفتند که نمیگذارند که هیچ گروه از خاک افغانستان به کشورهای همسایه منطقه و فرامنطقه تهدید به بار بیاره. خب چرا این دو همسایه افغانستان همچنان نگران هستند از امنیت در افغانستان؟
اگر آدم صادقانه موضوع را بررسی بکنه، رویکرد همسایه‌های افغانستان در قبال افغانستان بسیار جالب است. اول ببینین موضوع آقای آدینه پیشتر اشاره کردن و مسائل حکومت، مسائل قومی و اینا. خب در افغانستان ما خب پیشتر هم عرض کردم باید حکومت همشمولی ملی باشه که در اون تمام اقوام و اقشار افغانستان باشه، ولی این که کشورهای همسایه ای گپار میگوین، ببینید در خود تاجیکستان، در ازبکستان، در قزاقستان، در این کشورهای آسیای میانه نه تنها یک قوم حاکم است بلکه یک فامیل حاکم است. سالها است که از زمانی که اینا استقلال خود را به دست آوردن فقط یک فامیل هست که قدرت انحصار کرده. در حال اینا اگر میاین و باز پیشنهاد ایجاد حکومت همشمول بر افغانان میتن، یک کمک جالب به نظر میرسه. عین شکل صحبت پاکستانی ها در قبال تروریسم در افغانستان است. ببینین پاکستان از بد و تأسیسش، البته ایره من ادعا نمی کنم، این حقایق است، از پاکستان تأسیس شد در سال 1947، اولین جنگ را که با هند کرد سال بعدیش یعنی 1948 بود. از سال 1948 به این طرف پاکستان همواره یکی از بزرگترین حامیان تروریسم در منطقه و فراتر از منطقه بوده. عموم افرادگرایی که امروز در افغانستان است، امروز در دامان آسیای میانه را میگیره، امروز حتی ایران را تهدید میکنه و فراتر از او اساس و ریشش برمیگرده به پاکستان و به پالیسی های نظامی های پاکستان بر حمایت از افرادگرایی، حمایت از تروریسم و استفاده تروریسم من حیث یک حربه سیاست خارجی. حداقل از سال 1972 به این طرف است که در افغانستان اینا همواره گروه های مختلف را، گروه های افراطی مختلف را بر علیه حاکمیت که در افغانستان بوده اینا حمایت کردن و تروریسم را در اونجا ترویج کردن.
اما جالبی است جناب شریفی، با معذرت که اینجا حرفتان را قطع میکنم، پاکستانی ها روایتشان نیست، سیاسیون و نظامی هایشان، که پاکستان قربانی تروریسم است، که حتی شنیدیم که آقای شریف در دیدارش با آقای رحمان یک بار دیگه هم گفت که کشورش قربانی تروریسم است. ادامه بدین.
دروغ میگوید دیگه، یک دروغ محض است. خب اگر قربانی تروریسم هست، چرا تروریسم را حمایت کردن در قدر سال؟ من شخصا در حکومت قبل افغانستان خدمت میکردم، ما از این پاکستانی ها بارها خواستیم در یک کمیته که در سالهای آخر 1.5 سال ما با ISI کار میکردیم و در شورای امنیت ملی افغانستان خدمت میکردم، 2 هفته بعد ما با اینا میدیدیم، اونا برای ما گزارشات کاری خود میدادن، ما بر اونا گزارشات کاری خود در امر مبارزه علیه تروریسم، همواره بر ما دروغ میگفتن، ما کاری که اونا از ما میخواستن انجام میدادیم، اونا کاری که ما ازشان میخواستیم، دروغگویی دوام دار. من پاکستانی ها همیشه در این مسئله دروغ میگن. خب در موضوع TTP، بله یک موضوعی هست که TTP حال به جای رسیده که واقعا نظامی های پاکستانی، واقعا حکومت پاکستان نمیتونه جلو کار از اینا رو بگیره. TTP از جمله گروه های بود که از ابتدا پاکستانی ها به خاطر جنگ در افغانستان حمایت کردن، ولی او گروه حالی که جنگ در افغانستان ختم شده، او گروه حال به جایی رسیده که میخواه همو ایدئولوژی که داره در داخل پاکستان او را پیاده بسازه. مشکل تروریسم در منطقه اساسش به پاکستان برمیگرده و هنوز هم متاسفانه اونها یک رویکرد دوگانه را در قبال یک قسمتی از گروه های تروریستی دارن.
تشکر از این جناب شریفی. و همونطور که گفته مقامات پاکستانی مدعی اند، اتهام وارد میکنند که از زمانی که طالبان افغان به قدرت بازگشتند در نزدیک به 3 سال گذشته، حملات طالبان پاکستانی چند برابر شده در خاک پاکستان و ارقام را هم از تلفات ارائه میکنند و حتی مراکز تحقیقاتی که در اسلام آباد هست گزارش های در این مورد منتشر کرده که شما هم خواندین. به هر حال در این مورد هم میشه که نقد و نظر متفاوت هست طبعا، اما بین از نظر یک کارشناس دیگر هم ما در مورد وضعیت امنیتی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان و حضور برخی از جنگجویان مثل TTP در قلمرو افغانستان پرسیدیم. ببینیم و زود برمیگردیم.
گروه های جهادی مثل از تاجیکستان یا TTP پاکستان اگر در افغانستان نست، کدام تهدید جدی خطر امنیتی برای حکومت طالبان استند؟ اقلن بدون داعش که او هم بسیار از طرف طالبان زد و کوب شدن یا از بین رفتن یا بسیار زیر فشار قوی هستند. البته این گروه ها برای کشورهای همسایه یک نگرانی بزرگ هستند، یک سردردی بزرگ هستند، بالخصوص برای پاکستان. ما فکر میکنیم که پا آمان یک وقت طالبای پاکستانی برای حکومت پاکستان طالب خوب و طالب خراب بودن. طالب خوب آن بودن از تاریخ طالبان پاکستان که ترها در افغانستان می جنگیدن. طالبای خراب آن بودن که هم در پاکستان می جنگید و هم در افغانستان می جنگید. در حال حاضر این گروه های جهادی اگر در افغانستان باشد برای طالبان کدام خطر نیستن، و از خاطر ما فکر میکنیم که طالبان نمی خواهد که علیه آنها اقدامات را شروع کند که اونا برشان یک خطر شود یا عکس العمل نشان دهد. از خاطر با وجود خواستهای کشورهای همسایه به خصوص پاکستان، افغان طالبان نمی خواهد که در یک جنگ درگیر شود که جنگ آنها نیستن، جنگ کشورهای همسایه هستند. و کشورهای همسایه در 45 سال گذشته از گروه هایی که نزدیکشان است در داخل افغانستان بسیار جنایت جنگی کردن و افغانستان به خرابه کشاندن.
خب تاجیکستان به نظر شما چه راهکارهای برای مقابله با تهدیدات امنیتی داره؟
خب به نظر من بسیار از این نگرانی های تاجیکستان در مورد امنیت یا تهدیدهای امنیتی از جانب افغانستان بیهوده است، باطل است. به نظر من طالبان اونطور که در تاجیکستان فکر میکنن خیلی خطر داره، برای تاجیکستان خطر نداره، اما گروه های اونجا هستن، گروه های انصار الله، گروه های اسلامگرا، که خطرشان شاید بیشتر از خطر گروه هایی که در داخل تاجیکستان هستن بیشتر نیست. اما تاجیکستان دولتش یک دولت، همونطور که اشاره کردم، یک دولت خودکامه هست، یک خانواده هست، و بیشتر در این 30 سال همیشه دنبالروی روسیه بوده از بسیار جهت. کنسپسیون امنیتش، درکش از امنیت منطقه، اینو همش درک شورویانه هست. هنوزم در همون سایه ایدئولوژی شوروی به مسائل نگاه میکنند، و مثلا تهدیدهای امنیتی فکر میکنه همیشه از جنوب میاد، یعنی از طرف افغانستان، در حالی که برای تاجیکستان بیشترین تهدید امنیتی از نظر من خود همون پایگاه روسیه است که در داخل تاجیکستان است، در چند کیلومتری دوشنبه، و هر وقت خواست میتونه برای امنیت تاجیکستان خطر ایجاد کنه، برای خودی، از جمله برای خودی آقای رحمان که دولت خودکامه دارد و همونطور که گفتند در دست یک خانواده است تمام منابع اقتصادی تاجیکستان. از سوی دیگر این دولت تاجیکستان نتانسته که در این 30 سال راه های بهتر ایجاد کند با سمت جنوب، هم با پاکستان، هم با افغانستان، هم با ایران، مثلا میشد بیشتر راه های ارتباطی ایجاد کرد و بیشتر مرزها را باز کرد.
جناب شریفی، خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان به تازگی هشدار داده که ممکن است به مواضع در داخل افغانستان حمله کنند. میدانیم که عملیات تازه نظامی به نام عزم استحکام آغاز شده در پاکستان. او در گفتگو با بخش اردوی بی بی سی گفته که اجازه بدید نقل قول کنم، ما در افغانستان عملیات انجام دادیم و به او ادامه خواهیم داد، با کیک و شیرینی از اونها پذیرایی نمی کنیم، مگر حمله کنند حمله می کنیم. آصف افزوده که افغانستان تمایل به اقدام علیه تحریک طالبان پاکستان نداره، اما همونطور که می دانیم وزارت دفاع طالبان گفته که تجاوز به خاک افغانستان پیامدهای در پی خواهد داشت. شاید جالب باشه کمی بر بگردیم به گذشته. طبعا بیاد داریم که 4 سال پیش که طالبان افغان و امریکایی ها در حال امضای توافق دوحه بودند، خواجه آصف در اون زمان به عنوان وزیر خارجه پیشین پاکستان عکس از ملا برادر و مایک پامپیو وزیر خارجه وقت آمریکا در توییترش منتشر کرد و گفت شما زور دارین و خدا با ماست، الله اکبر. و حال کار به اینجا کشیده، برداشت شما چیست؟
ببینید، ما طور که قبلا عرض کردم، پاکستان اول تصمیم گیرهای اساسی در امور استراتژیک و مسائل خارجی پاکستان همیشه نظامی های پاکستان است. یعنی ستون و فقرات رژیم پاکستان نظام پاکستان است که در حدود 1.5 میلیون پرسونل دارند. 1.5 میلیون پرسونل در پاکستان کاملا حاکم هستند. اضافه تر از 40% تولید ناخالص تمام پاکستان میره به اردو و اینا زندگی های بسیار خوب دارن. پاکستان که کشور بسیار فقیر است، در اونجا میلیون ها مردم با فقر بسیار شدید گرفتار هستند. در اطور یک کشور نظامی ها زندگی بسیار مرفه دارن. اینا تداوم ای زندگی مرفه، تداوم ای اعمال قدرت، تداوم ای انحصارگرای قدرت توسط نظامی ها باید توجیه داشته باشد. و همواره پاکستانی ها این توجیه را در قدم اول بر اساس تهدید بسیار خطرناک از جانب هند با امنیت ملی پاکستان و از جانب دیگر مسئله مشکلات دیورند و ایگپای دیگر با افغانستان است. حالا در افغانستان مشخصاً هر حالتی که آمده حداقل در همین 50 سال گذشته باز پاکستانیا مخالفت کردن با اون. ببینین اگر بسیار برقی برگردیم، بسیار خلاص من خدمتتان عرض میکنم، زمانی که سردار داوود خان قدرت در افغانستان گرفت، هنوز کمونستان نیامده بودن، هنوز اتحاد شوروی نیامده بود، فقط داوود خان بود، او اولین جمهوریت تأسیس کرد. سال بعدیش پاکستانی ها همین رهبری کسانی که پسانتر مجاهدین شدن، کسانی مثل احمد شاه مسعود، کسانی مثل برهان الدین ربانی، مثل رسول سیاف، مثل آقای حکمتیار، همینا را وقت بسیار جوان بودن، اینا را در داخل پاکستان برد، اینا را مسلح ساخت، آوردن به داخل افغانستان. از اونجا کوشش کردن بر علیه حکومت سردار داوود خان اینا کودتا بکنن. کودتا در پکتیا و در پنجشیر آغاز شد ولی حکومت توانست این سرکوب بکنه. باز اینا این رهبری مجاهدین گریختن، رفتن به پاکستان. سالهای دیگر در اونجا باز اینا زیر کنترل آیسای تربیه های تعلیم و تربیه تروریسم اینا را دیدن، تا یک زمانی که باز در افغانستان انقلاب ثور شد یا کودتای ثور برش میگن، هرچی که برش گفتم میشه. بعد اتحاد شوروی آمد و باز اون را دیدیم که مجاهدین را اینا 14 سال حمایت کردن تا در افغانستان جنگ بسازن. باز زمانی که مجاهدین قدرت را گرفتن، وقتی که جمعیت اسلامی قدرت را گرفت، باز اینا حکمتیار را کمک میکردن بر ضد جمعیت اسلامی. زمانی که باز طالبا را ساختن، باز بر ضد هم از اینا اونا را حمایت میکردن. باز زمانی که در افغانستان جمهوریت بود، طالب را حمایت کردن. حالا که باز طالب در قدرت است، باز میکوشن که کسان دیگه را بر ضد است. بنان
حال به نظر شما چقدر واقعی به نظر میرسه واقعا این جدل های لفظی که ما شما شاهدش هستیم و از طرف دیگر برخی از حملات پاکستان در داخل افغانستان، یعنی این ارتباط بین طالبان و پاکستان چقدر جدا ناپذیر به نظر میرسه؟
تا جایی که من میشنوم روابط بین پاکستان و طالبان کاملا خراب است، به دلیل اینکه پاکستانی ها حال هم میکوشن که باز کسان دیگه را مسلح بسازن بر علیه حاکمیت پاکستان. میبینین پاکستانی ها امیال با جبهه آزادی کوشش کردن که با اونا تماس بگیرن، برای آقای احمد مسعود کوشش کردن تماس بگیرن، حتی برای قماندانای خرد و کوچک که در بیرون افغانستان هستن هم مارک میکوشن تلاش کنن اونا را با اونا تماس بگیرن تا که یک جبهه به اصطلاح مقاومت را بر علیه طالبا باز اینا بتونن بسازن.
با توجه به همه خدر حمایت هایی که شما گفتین در سالهای سال از طالبان کردن، طالبان اونجا بودن، مثلا شورای کویته، شورای میرامشاه، شورای پشاور و اینها، این همه کمک هایی که حداقل گزارش میشد، تسلیح و تجهیز و تمرین و نمیدونم حمایت هایی که موجود بود،
اونا همه به خاطر تداوم آتش جنگ در افغانستان بود، نه به خاطر این که پاکستانی ها از طالب خوششان میامد. حالا که چون او آتش جنگ ختم شده، حالا طالبا در مسند قدرت هستن در افغانستان، بنان باز یک جبهه دیگر را میخواین، باز یک کس دیگر را میخواین که باز برای اینا او را مسلح بسازن تا آتش جنگ در افغانستان تداوم پیدا بکنه، تا ثبات در افغانستان نبیاید. برای اینکه پاکستانی ها ثبات را در افغانستان، اقتدار را در افغانستان به ضرر منافع ملی خود میبینن. اونا افغانستان با ثبات را من حیث تهدید برای خود میبینن. بنان یک استراتژی دائمی پاکستان است که در افغانستان یا باید حاکمیت باشه که او کاملا غلام حلقه به گوش اسلام آباد باشه، و یا اگر او چی صورت نمیگیره دوامدار آتش جنگ و بی‌ثباتی در افغانستان بسوزه. این فقط
تشکر از این جناب شریفی. برخا طبعا روایت ها و نظریات مختلف از برخا به این باورند که هنوز هم بین پاکستان و طالبان روابط تنگاتنگ موجود هستم و تشکر از این نظر شما. خوب چون فرصت ما اندک است، جناب آدینه، چشمانداز امنیتی منطقه با توجه به روابط بین پاکستان و تاجیکستان و وضعیت افغانستان تحت حاکم طالبان چگونه پیش بینی میشه از نظر شما؟
خب ببینید، این یک مشکلی که در افغانستان وجود دارد این است که هر قدرتی که میاد اینا فکر میکنن که دیگه همسایه‌ها حتما باید پیش اینا سر خم کنن و هچی اینا میخوان اونا اجرا بکنن. اینطور نیست دیگه. این هر کشور منافع خودشو داره، چی پاکستان، چی ایران، چی تاجیکستان، چی ازبکستان. خب اینها باید یکم خودشون توانند که معامله کردن با اینا رو یاد بگیرن. اینطور نمیشه که شما همش شما بخواید و خواسته شما اجرا بشه اما با همسایه هاتون هیچ گذشتی نکنید. این یک بینش غلط در افغانستان هست که برای همه مسائلشون همسایه ها رو مقصر میدونن. این درست نیست. شما یاد بگیرین لااقل در داخل بین همون گروه های مختلف معامله کنید، مذاکره کنید. اجازه ندید که پاکستان بیاد اونا رو به طرف خودش کشد یا ایران یا کسی دیگر. خب اینم نشون میده که مشکل داخلی افغانستان است. از سوی دیگر البته برای پاکستان من فکر نمیکنم برای همیشه افغانستان اگر جنگ باشد به سود آنها باشد. شاید یک گروهی هستن اونجا که این به سودشان هست، اما بیشتری مردم یا بیشتری نخبه های پاکستان اینو نمیخوان. میخوان راه باز بشه که اونا بتونن با کشورهای آسیای میانه، دیگر کشورهای دیگر جا از طریق افغانستان تجارت داشته باشه. تجارت بسیار مهم است.
تشکر از این. جناب شریفی کوتاه، شما میخواین چیز اضافه بکنین؟
فقط اما قرار که بله، در صحبت‌های آقای آدینه بسیار حقیقت وجود داره. یک قسمت زیاد مشکلات ما افغان‌ها همی است که ما مشکلات خود را بین خود حل کرده نتونستیم تا حالا. این یک حقیقت است و با اینا موافق هستم که درست است که همسایه‌ها همیشه کوشیدن اوضاع را در داخل افغانستان، مثلا پاکستان، در یک حد دیگه ایرانی‌ها کوشیدن اوضاع را در داخل افغانستان بی‌ثبات بسازن، اما یک قسمت این مسئولیت هم برمیگرده به خود افغان‌ها. حالا که حداقل یک ثبات نسبی در افغانستان آمده، به همو اساس امیدواریم و خواست ما از طالبایی است، از همین طریق می‌خوایم خواست خود را اعلان بکنم، از طالبایی است که واقعا اینا حال همین ثبات نسبی را تبدیل بکنن به یک ثبات دائمی و او راهش این است که اینا حقوق زنان را برشان بتن، حقوق دخترها را برشان بتن، حقوق اطباء را مراعات بکنن، قوانین بین‌المللی را مراعات بکنن و اینا بپذیرن یک ایجاد حکومت همشمول را تا همین ثبات نسبی که فعلا آمده این تبدیل شود به یک ثبات دائمی و افغانستان از این انزوای دیپلماتیک بیرون برایه تا بتونه با همسایه‌های خود تجارت بکنه، تا بتونه در منطقه مایه ثبات باشه نه مایه بی‌ثباتی.
تشکر از این. خب دیده شود که چی خواهد شد در هفته‌ها و ماه‌های پیش رو. فرصت ما تمام شد. دکتر آریان شریفی، استاد مطالعات امنیت بین الملل در پوهنتون پرینستون ایالت نیوجرسی ایالات متحده، و اسفندیار آدینه، روزنامه‌نگار در لندن، بسازاد تشکر از حضورتان در این مثلث و همچنان سپاسگزارم از شما که تا این دم مثلث را دیدید.
مهمان آزادی.
سلام شنوندگان گرامی، به برنامه مهمان آزادی خوش آمدید. در برنامه امروز ما خانم خاتون مهمند را داریم که فعلا در کشور نروژ وظیفه مقدس معلمی را به عهده دارند. در رشته پیداگوژی تحصیل کرده و قبل از آن هم در رشته میدیا و کامیونیکیشن درس خوانده، نشریه های هم از خود داشتند و در چاپ کتاب ها هم دست کم نداشته و دو کتابشان اقلا به بازار عرضه شده. خانم مهمند، خوش آمدین به مهمان آزادی.
سلام به شما و سلام به شنوندگان محترم رادیوی آزادی. لطف شما است که از بنده یاد کردیم. جهان سپاس، ما در خدمت است.
خب از اگزمیج شروع کنیم که شما خودتان وظیفه مقدس معلمی را به عهده دارین و فرزندان کسانی دیگری را در کشور خارجی تدریس میکنین و به اونا میاموزین، در حالی که متاسفانه امروز در افغانستان 1000 روز از بسته شدن دروازه های مکاتب بالاتر از صنف ششم برای دختران افغان بسته شده و همچنان زنان افغان و دختران افغان از رفتن به پوهنتون و کار هم محروم شدن. شما این روز چه قسم میبینین؟
خدمتتان به هر برسانم که این روز سیاترین روز است در تاریخ افغانستان، به دلیل که حیات هر شاگرد، حیات هر متعلم بسته است به حیات نسل های بعدی، به حیات یک کشور، به سرنوشت یک کشور و آینده تعلیمی یک کشور. و همه ما میفهمیم که زیربناهای یک کشور تعلیم و تربیت زو استحکام میبخشه. وقتی که یک چنین چیز در افغانستان برای دخترها بسته شد و تحصیل و تعلیم بزرگترین یک جای هست و ما واقعا دلم به حال دخترها خون گریه میکنه.
شما به حیث کسی که خودتان مشغول درس هستین و نمونه های درسی و یا درس دادن کاملا در اروپا مخته و در یک مکتب اروپایی درس میدین، چی راه های را شما میبینین که امی دخترای افغان که از درس محروم شدن خودشان شخصی خود به یک جایی برسانن؟
من مطمئن استم که دخترای افغان بیکار ننشستن و امی از آلوزی هم که گذشته که واقعا از آلوز خیلی ها گران بوده با بالای اینا، من مطمئن استم که از مطالعه و از تعلیم خانگی خود محروم نساختن و امیدوار استم یک چنین چیز باشه. من هستی یک معلم رهنماییم اینمیست که در کنار دروس مکتب و در کنار تعلیمات که از خود تعلیم و تربیه برای متعلمین عرضه میشه، خود یک متعلم هم باید با دست خود مطالعه خود توسعه داده، کوشش کنه که کتاب های دیگر هم بخونه و در عرصه آموختن علم و تعلیم خودش هم کوشا باشه. و ما مطمئن استم که دخترای افغان یک چنین کار را می کنن.
شما خودتان هم قراره که گفته شده امی بحران یک زمان تجربه کردین، درباره از امی تجربه خود بگوین که چه قسمی تجربه را گذشتاندین و چی سبب شد که شما هنوز هم در سایتان ادامه بدین؟
بیاد دارم دور اول حکومت طالبان را، وقتی که بعد از زدمندهای شدید و جنگای داخلی اینا به افغانستان آمدن و با ورود خود در وزه های مکاتب برای دخترای افغان بستن و همونجا بود که ما دیگه کدام چاره و رای نداشتیم. فقط یگانه رای نمی بود که ما باید در خانه ها می ماندیم، ولی فضل خدا می که مادرم معلم بود و بر ما در خانه تدریس می کرد، بر ما و بر چند هم سنفی دیگیم که دخترها بودن. و در زمان مادر جانم همیشه برای ما میگفت که خارج از درس هایتان، خارج از کتاب های مکتب مطالعه دیگه هم کنین و خود برسانین، اوضاع سیاسی را آشنا شوین، اوضاع اجتماعی را آشنا شوین و از یک قبیل چیزها را مادرم برای ما راهنمایی میکرد که واقعا موثر بود و ما ازشون از این خاطر همیشه متشکرم.
حالا یک تغییر بسیار عمده در شکل رساندن معلومات به وجود آمده در دنیا که هم رسانه های اجتماعی وجود دارند، هم اینترنت است، هم از طریق کامپیوتر دسترسی داشتن به بعض درس ها است. از این طریق شما چی توصیه میکنید بر دخترها که چی باید بکنن که خود برسانن؟
حالا به نظر ما نسل جدید خیلی خوشبخت هستن با وجود مشکلات را که متقبل میشن به خاطر رژیم فعلی، ولی خوشبختیشان نیست که رسانه های اجتماعی، سایت های انترنتی و انترنت در دسترسشان است که میتونن با فعالیت در خود انترنت با بسیار مواد درسی را پیدا کنن، دست پیدا کنن و بسیار مکاتب هستن که از کشورهای خارجی بر اینا از طریق آنلاین درس میتن. این بسیار زیاد یک خوشبختی است برای نسل نو. ما که بودیم در زمان گذشته فقط کتاب بود برای ما، ولی فعلا اینا میتونن که ذهنی را خود رشد بدن و امیدوار هستم که با امراض دیگه انترنتی آغشته نشن، مثلا تیک تاک افغانی که واقعا خجالت آور است و یک سلسله فعالیت هایی که ایج اصلا نمیتونه یک گلگوی خوب بر جوانان ما باشه، که ما امیدوار استم دخترای افغان از همچنین چیزها تقلید نکنن.
شنوندگان گرامی، شما صحبت ما را از سلسله برنامه های مهمان آزادی با خانم خاتون محمد میشنوید که فعلا در کشور نروژ وظیفه مقدس معلمی را به عهده دارد، در رشته پدگوژی تحصیل کرده و قبل از آن هم در رشته های کمیونیکیشن دست خوانده، نشریه ها و کتاب هایی را هم به چاپ رسانده است.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
بیاین که برگردیم به زندگی شخصی خود شما که از کجا شروع کردین زندگی را، در کدام منطقه افغانستان در چه قسمی از خانواده به دنیا آمدین؟
من متولد سال 1361 هستم و در کابل تولد شدیم. محل بودباش ما جوی شیر بود. بدترها مکروریان رفتیم و زندگی بسیار زندگی زیبا بود وطن. و در سال ما در ابتدا در مکتب استقلال کابل که مادر جانم هم در اونجا معلم بودن آغاز کردم، ولی بنابر نقل مکان کردیم از اونجا، من خودم در مکتب مکروریان خود تبدیل کردم چون مکتب دخترانه بود. و متاسفانه تغییر رژیم و آمدن مجاهدین بسیار زیاد اوضاع را متشنج ساخت و جنگای داخلی آغاز شد. با همو جنگ ها ما هم مهاجر شدیم و رفتیم به طرف کشور پاکستان.
و در پاکستان چه مدت را بودین و در اونجا چه مشغولیت داشتین؟
در پاکستان ما تقریبا 7 سال بودباش داشتیم. در پاکستان اصلا هیچ چیز نمی کردم، فقط کورس انگلیسی می رفتم و در خانه اما قسمی که ما گفتم درس می خواندم. یک رکود بسیار زیاد در بین دروس مکتب ما آمده، ولی چیزی بود که من خودم هیچ وقت گفته گفه یکی دادم ها که دست از پا خطا نمی کردم و همیشه فعال بودم.
و وقتی که از پاکستان برآمدین مستقیماً به نروژ رفتین یا در راه کدام جای دیگر هم در دوره مهاجرت سفری کردین؟
نه خیر، ما راستاً به کشور نروژ آمدیم و خوشبختانه با آمدن ما عاجل در مکاتبیات تقسیم شدیم و رشته را که مدرس داشتم بعد از مکتب متوسطه رشته را انتخاب کردم که رشته دلخواهیم بود، میدیا و کمیونیکیشن، که در این 3 سال در کالج درس خواندم و زیادتر تمرکز من روی کارهای ژورنالیستیک بود و فلم سازی. ازش من بسیار زیاد راضی بودم و دوست داشتم که بیشتر تحصیلات میدانه بدم، ولی بنابر مشکلات شخصی باز یک رکود آمد در میان کارهای من.
باز شما حتما در ساختن بعض فیلم ها و یا نشر بعض مجله ها و رسانه های کتبی هم دست داشتین، درباره از اونا بگوین.
البته یک خوب کار در محیط نروژ در محیط اینا و یکی فعالیت های شخصی خودم که در برگیرنده کارهای ادبی است. من همیشه دستم در نوشتن باز بوده. اولین کارهای ادبی من با وبسایت فردا شریک ساختم که داستانها بود. اولین داستانی که من در وبسایت فردا فرستادم به نام بازیچه شکسته بود و یک شعری که من زنم اون سالهایی بود که نو حکومت جمهوریت در افغانستان آمده بود و با ورود اونا کارهای ما هم گل کرد و مطبوعاتیون لطف میکردن و در برنامه ها مرا دعوت میکردن و کارهای به گونه مورد توجه قرار گرفتن. بعد در این اواخر من با یکی از دوستا بود یک فصل نامه را به نام فصل نامه پیوستون را اندازی کردیم که خود مدیر مسئولش بودم ولی صاحب امتیاز کس دیگه بود. تا 3 فصلش من اونجا کار کردم ولی بنابر مشکلات سلیقوی دیگه نتانستم ادامه بتم. آل خودم یک فصل نامه درست کردیم به نام راه سوم ندای مردم. تا 3 فصل چاپی بودیم ولی بنابر مشکلات اقتصادی که هست به خاطر کار چاپ کار ساده نیست. من این مجله را به یک وبسایت مبدل کردم و وبسایت ما فعلا هم تا حال است با نوشته ها و با کارهای نویسنده ها و ژورنالیست های خیلی شناخته شده. از یاد نبرم که من 8 سال با یک نشریه دیگه که در وین است در بلژیم هم کار بودم به نام بانو سه صفحه مهم اونا رو هم کار میکردم، یکی طنز بود، یکی هنر و ادبیات بود و یک صفحه دیگه هم بود به نام کشتزار سوخته، که البته کشتزار سوخته رو اینا به گونه الگو گرفته بودن از مجله سباهون.
با نشراتی که میکردین در مطبوعات به نشر کتابایتان برمیگردین بعدن، با کارهایی که شما در نشرات میکردین چی پیغام را میخواستین برای مردم برسانین؟ آیا ای تنها برای جامعه افغانستان بود، به زبان دری و پشتو بود، و یا ای که شما میخواستین کدام پیام را برای جامعه های دیگه که افغان ها در زندگی میکنند خارج از افغانستان به اونام کدام پیام برسانین؟
دو مجله را که ما تازه آغاز کردیم که یکی پیوستون و دیگر هم راه سوم است، اینا فقط به تو زبان ملی افغانستان نشرات داشت، ولی مجله بانو که هست در صفحات آخر خود به زبان معلی خود بلژیم هم نشرات دارن و فکر کنم جرمنی هم نشرات دارن، چون خواننده برای این مجله ها آنقدر هم زیاد نیست و مشکلی است که شاید تفاوت سلیقه هاست. مثلا برای جلب خواننده باید نویسنده با محیط که در او زندگی میکنه آشنایی داشته باشه. بیشتر افغانای ما متاسفانه که در کشورهای میزبان که میاین هنوزم یعنی از نظر روانی در کشور خود هستن و زیادتر نوشته هایشان در برگزنده اوزای اونجا است و اوزای محیطی افغانستان و افغانایی که در خارج است، ولی کمتر کسا هستن که میتونن نوشته های خود متمرکز بسازن روی اوزای کشورهای میزبان. به این خاطر یک کمک خواننده کم می باشه.
و وقتی که شما این اثرات را شروع کردین، با چی هدف این اثرات شروع کردین؟ چی پیغام را می خواستین برای افغان ها برسانین؟
هدف ما بیشتر در مجله بانو هدفی بود که توانمندی زنان، ولی مجله پیوستونه که ما آغاز کردیم هدفی بود که مردم را بسیج کنیم، چون در اواخر ما شما شاید بسیار مسائل دامن زدن مسائل قومی و زبانی هستیم و هدفی بود که اقوام افغانستان با هم یک جا بسازیم که تا حد هم موفق شده بودیم. البته کشیده از کارهایی که مغرضانه یک عده انجام میده، ملت ما همیشه با هم دیگر یکی بودن، ولی ما میخواستیم که بیشتر همه گیره دمی سطح فضای شبکه های اجتماعی هم با هم هم نظر و هم نوا بسازیم. موفقانه پیش رفت، بد نبود تا وقتی که من مدیر مسئول بودم، ولی فکر کنم این نشریه هم بر رکود رفته و نشریه راه سوم که مربوط خودم میشه و صاحب امتیازشان من هستم و مدیر مسئولم، عدد ما این بود که از نظر مشکلات سیاسی من خودم شخصا متوجه استم که همیشه محیط ما به دسته های مختلف سازمان های سیاسی تقسیم میشن، یا هم زبانی یا هم سیاسی. به می خاطر من عدد خود خیلی روشن ساختم با رای سوم که نه رای مجاهدین و نه رای جمهوریت و نه رای طالبا، یک رای بیخی کاملا علایده، در حال که رای سوم خودش یک جریان سیاسی است که در امریکا فکر کنم در سالهای دهه 90 شکل گرفته، ولی ما بیخی هدف و محتوای کار ما یک چیز دیگر است.
شنوندگان گرامی، شما صحبت ما را از سلسله برنامه های مهمان آزادی با خانم خاتون محمد میشنوید که فعلا در کشور ناروی وظیفه مقدس معلمی را به عهده دارد، در رشته پدگوژی تحصیل کرده و قبل از آن هم در رشته های کمیونیکیشن درس خوانده، نشریه ها و کتاب هایی را هم به چاپ رسانده است.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
اگر بیایم سر از اینکه چگونه شما این رشته میدیا و کمیونیکیشن یا بگویم که رشته نشرات و ارتباطات باز هم رو آوردین به پیتاگوژی و در اونجا تحصیلات بیشتر کردین و بالاخره در اروپا معلم شدین که معلمی در اروپا کار آسان نیست، باید بسیار زیاد مراحل را طی کنین، درباره از امی هم بگوین و درباره از اینکه چگونه شما به این رو آوردین.
کار ما با مکاتب و کار ما با کودک ها و کودکستان ها خیلی ها برمیگرده به اوضاع اقتصادی ما. وقتی ما میدیا و کمیونیکیشن با شیودا کردم، مجبور بودم که به گونه نان و روزی بر خود پیدا کنم. به این خاطر به کارهای خرد و ریزی در مکاتب و در کودکستان ها پرداختم. رفته رفته به این کار من خیلی علاقه‌مند شدم، چون دیدم که کار خیلی ها مهم است و کار حیاتی است. پرورش دادن یک کودک در کنار فامیلش، اینجا مکاتبشان خیلی ها جدی میگیرن. به این خاطر بعد از یک 4-5 سال کار که من حیث معلمم کار میکردم، علاقه‌مند شدم و به این رشته آغاز به تحصیل کردم. و بعد از 3 سال درس و تحصیل که در این رشته من لیسانس خود گرفتم و حالا معلم هستم و واقعا از کار خود راضی هستم، چون کار هم آبرومند است و هم کار است که به درد جامعه هم میخوره.
الگو و یا کسی که در این زحماتی که شما پیش بردین شما را همیشه تشویق کرده و در پهلوی شما بوده، کی بوده از دوستا، از خانواده؟
مادرم و 2 برادر. مادرم خودشان معلم بودن در لیسه استقلال، معلم زبان فرانسوی و ریاضیات، و 2 برادرم همیشه میگفتن که خدا باید برسانی و کار کنی که تکیه‌گاهی باشی بر خودت و بر اولادت، و واقعا تشویقشان به ادر نرفت و همیشه در کنار ما بودن که من از عرصهشان متشکر است.
در کجا تشریف دارن خانواده؟
خانواده هم همراه مادرم کشور در نروژ.
خب خوب است که هستن همراه شما، که تنها نیستن در این کاری که شما میکنین، کار مشکل است. شما کتاب هایی که شما نشر کردین بپرسم، شما تنها در رشته میدیا کمیونیکیشن و یا پیتاگوژی مهارت ندارین، بلکه بعضی کتاب هایی هم به نشر رساندین. سرزمین کتاب هایتان یک چند جمله بگوین برای شنونده های ما.
داستان های ما پراگنده بود، قسمی که قبلا یاد کردم در سایت های مختلف داستان را میفرستادم و لطف میکردن نشر میکردن. مثلا سایت خاوران بود، سایت آریایی بود و در او وقت فیسبوک نبود و سایت فردا بود. بالاخره یکی از می نویسنده‌های محترم افغان از فرنگی‌ها برای من گفتن که کار کوک نوشتایت جمع کو و به یک مجموعه تبدیل کو تا یک یادگار به خودت باشه و یک چیز هم شاید بدل بخور برای یک ده. تصمیم گرفتم با اولین کتاب خود در سال 2013 چاپ کردم که مجموعه داستان‌های کوتاست به نام رنگ‌ها. بعد تب طنزیه هم دارم که برسان بگویم طنزها من می نوشتم و طنزهای من هم جمع کردم و یک کتاب طنز هم نشر کردم 2 سال بعدترش تحت عنوان استاد شیطان. حالا هم من یک کتاب طنز روی دست دارم که واقعا برای چاپ آماده است، ولی دوست ندارم چاپ کنم. بخاطر این 2 کتاب من آنچنانی که میخواستم تشویق نشد و مردم هم کتابخان خیلی کم داریم. در زمین با تصف فرنگی های ما هم آنچنان نیستن، اینا هم از خود لیگ و گروپ های مختلف دارن. دوستای خود تشویق میکنن، کسایی رو تشویق میکنن که خودشان خوش دارن، بسیار خیلی قوی برخورد میکنن. با امو خاطرم ما از جامعه فرنگی خود بگونه جمع کردیم و کارهای ما هم چیندیم. اینمی چیزا باعث میشه که ما خود بیخ دروز، ولی محبت ما هیچ وقت به ادبیات و به کارهای ادبی ما کم نشد.
سوژه هایی که میگیرین برای کتاب هایتان، چی برای کتاب اولتان و چی هم برای کتاب طنز هایتان، از کجای سوژه ها رو شما میگیرین؟ آیا سوژه ها بعضی طنز هایی که شما نوشته میکنین یک نوع طنز است که میگن طنز تلخ، که در پشت طنز یک نوع واقعیت اجتماعی هم نهفته و یک مشکل اجتماعی رو میخواین و توسط طنز به مردم برسانین، همین سوژه ها از کجا میاد برای شما؟
داستان های ما بیشتر رنگ میگیره از اوضاع و زندگی روزمره مردم. در کتاب داستان های ما داستان اول است به نام رنگ ها. رنگ ها یک داستان است از یک شخصی که در کشور بیرون مهاجر میشه و میایه فامیلش در افغانستان میمونه، یک انسان سرگردان که تلخی ها را تجربه میکنه و بدتر هم به گونه عقده هایش بیرون میزنه. و امیل از کل داستان ها یادم نیست بازی چه شکسته است که در مورد ازدواج های زیر سن در افغانستان است که دخترای خردسن برای مردای کلانسن ازدواج میکنن و همین گونه چیزها. و زیادتر داستانای ما برگرفته از حوزه‌های محیطی در افغانستان بوده. طنزها هم که البته کار یک طنزنویس، زیادتر من خود طنزنویس نمیگم خوب نیست، ولی کار یک طنزنویس اینه نیست که با نوشته و با طنزهای خود جامعه را به یک رای درستتر راهنمایی کنه و انتقادهای سالم بکنه. طنزهای ما هم انتقادی است، طنزهایی است که اوضاع و احوال کشور بیشتر سیاسیونه اونا را بیشتر انتقاد میکنه و آروسی هایی را که مثلا یک تعداد فامیلا هستن که پول میگیرن و مرد هایی که بالای زن های خود خشونت میکنن و یک چنین چیزهای و زن هایی که خودشان هم خشونت به گونه ترویج میکنن بالای زن دیگه. تنها و همه کارهای ما همیشه برگرفته از اوضاع اجتماعی در کشور بوده و در محیط ما.
شنوندگان گرامی، شما صحبت ما را از سلسله برنامه های مهمان آزادی با خانم خاتون محمد میشنوید که فعلا در کشور نروژ وظیفه مقدس معلمی را به عهده دارد.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
ما یک چیز در نوشته های شما برای من این لحظه بسیار جالب شد و او چون امی لحظه در افغانستان امی حالت حاکم است که او بازیچه شکسته شماست. این بازیچه شکسته را وقتی که شما نوشته می کردین، آیا کسانی را با او در تماس شدین که واقعا بازیچه شکسته بودن و امی داستان شما را سرشان عملی شده بود که در سن بسیار کوچک عروسی کرده بودن یا بدون رضای خودشان پدر و مادرشان اونا را به سن کوچک و سن خرد به شوهر داده بود؟
متاسفانه در سالهایی که حکومت مجاهدین در افغانستان آمد، بیاد دارم که بسیار فامیلا دخترای خردسن خود به عجله به هر رقم آدمی که بود ازدواج میکردن، چون در او خوضه او رقم بود که دخترها را اختطاف میکردن، بسیار کارهای میکردن و در اونجا من شاهد بودم. من بچه خودم که طفل بودن، دخترای 12 دخترای 13 ساله را ازدواج میکردن با مردای کلانسن، میدیدیم که دستنس میامد او که در دست چله کالای رنگه ابرو چیندگی یک چیز وحشتناک برای طفل، چون مادر خودم این کنوینسیون کودک، کنوینسیون کودک ژنو میگن که یک طفل تا سن 18 ساله طفل است یک انسان، و شما فکر کنید که یک کودک میایه با یک جست زن آرزی شده، برای ما بسیار زیاد وحشتناک بود. میفهمم که یک قسم چیزا در افغانستان خیلی رخ داده، یک چیز نیست که وایی بوده باشه یا حقیقت نداشته باشه. ما بسیار انسان ها رو دیدیم و بدبختیشان هم در کنارش دیدیم که واقعا در دنده.
کدام کار دیگه را هم روی دست دارین در بخش نوشته ای؟
امی فعلا که وبسایت ما فعال است و کار وبسایت جریان داره، اما قسم هر در هر فصل مواد تازه می کنیم. همچنان خودم گاهی یگان نوشته می کنم، داستان یا طنز. گاهی هم در خود فیسبوکم یگان تحلیل سیاسی نوشته می کنم.
چی توصیه دارین برای نسل جوان دختر افغانستان؟
من حیث یک مادر که دختر 15 ساله داره و من حیث یک معلم برای دخترای جوان افغان توصیه می نمیست که لطفا تا خودتان خودکفا نشدین، تا خودتان روی پایهایتان استاد نشدین، ولوی در افغانستان استین، ولوی در کشورهای میزبان استین، ازدواج وقت زیباست که هر دو طرف از نظر اقتصادی حاکمیت بر خود داشته باشه و اونجا به گمان ما که ازدواج زیباتر میشه. نه تنها که ازدواج، خود محیط هم، محیط خانه هم یک زیبایی خاص پیدا میکنه که یک زن و یک شوهر هر دویشان صبح کار برن و شام وقتی که مانده میاین یک دیگر میبینن، یک محبت و یک از خودگی بینشان پیدا میشه و یک دیگر به مو اصطلاح هم دق میرن پشت یک دیگر. نصیحت ما بر دخترای افغانی نمیست که تحصیل کنن، بهترین چیز تحصیل است.
شنوندگان گرامی، شما صحبت ما را با خانم خاتون محمد شنیدید که فعلا در کشور نروژ وظیفه مقدس معلمی را به عهده دارد، در رشته پیداگوژی تحصیل کرده و قبل از آن هم در رشته میدیا و کمیونیکیشن درس خوانده، نشریه های را هم به چاپ رسانده و چندین کتاب هم از قلمشان بیرون برآمده. تا برنامه های بعدی، خدا یار و نگهدارتان.